أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. نهج البلاغه آینه است که سیمای قرآن را نشان می‌دهد و هر دو به مبدأ الهی وصلند. نهج البلاغه برادر قرآن است، تفسیر دین است، سخن علی است، رهگشای فصاحت و بلاغت است، کتاب ارشاد و آموزش است، کتاب تشویق و توبیخ، بعثت و بشارت، برهان و بصیرت است، کتاب سنت و سیاست، حکمت و حکومت، قضا و قدر، قرآن و قیامت و معاش و معاد است. خدمت شما عرض شود که اون چرا که در این جلسه از نهج البلاغه خدمت شما مطرح می‌کنیم، جملاتی است و حکمت‌هایی است از نهج البلاغه که عمدتاً بر محور زبان و کلام و حرف زدن و چگونه حرف زدن و چه حرفی را زدن و مسئله حفظ زبان و مراقبت از گفتار و رازداری توی این وادی هاست. از جاهای مختلف کلمات قصار نهج البلاغه با شمارهای متفاوت، اما جملاتی انتخاب شده حضور شما که همه بر محور همین مسئله است. اولین جمله حکمت 39 نهج البلاغه فیض الاسلام و 40 از نهج البلاغه صبحی صالح. قال علیه السلام: لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه. یعنی زبان عاقل پشت قلب اوست و قلب احمق پشت زبان او. البته روشن هست که جایگاه قلب و جایگاه لسان یعنی دل و زبان، اگر منظور از همین عضوی باشه که در دهان هست یا در سینه هست، هیچ کدام پشت دیگری نیست، هر کدام در جای خاص خودش قرار داره. اما با این بیان استعاره‌ای و کنایه‌ای که حضرت امیر علیه السلام مطرح کردن، این پشت بودن زبان نسبت به قلب یا قلب نسبت به زبان، محتوای خرد ورزیدن یا محتوای حرف زدن رو مطرح میکنه. ببینید، گاهی انسان صحبت میکنه و وقتی صحبت کرد بدون فکر صحبت میکنه، پشتوانه ای از اندیشه و تأمل نیست. انسان حرفی میزنه، بعد از اینکه حرف زد اون وقت فکر میکنه که خب من چه گفتم، چرا گفتم، به سود بود یا زیان، به نفع خودم بود یا به ضررم، برای دیگری خوب شد یا بد شد، صلاح بود یا فساد بود. اینجا اون که جلو جلو مطرح بوده زبان و گفتار هست، اون که بعدن میاد فکر و تأمل و اندیشه است. طبیعی است که این نحوه برخورد برای انسان ندامت آور هست و مفسد انگیز که انسان بی تأمل و بی اندیشه و دقت حرف بزنه. ولی بعضی هم هستن که اول فکر میکنن، صلاح و فساد رو میسنجن، خوب و بدی کلام رو مورد عنایت و توجه قرار میدن و بعد حرف میزنن. چنین حرف زدنی از پشیمانی هم برای انسان مسئولیت میاره، عواقب و تبعات سوی هم در پی اون نیست، چون که حرف همراه با تأمل بوده. تو شعرهای ما حتی به صورت مثل در آمده: اول اندیشه وانگهی گفتار. اول فکر کنید و بعد حرف بزنید. بنابراین زبانتون پشت قلبتون باشه. منظور از قلب یعنی ادراک، تنبه و توجه و اندیشیدن، و منظور از زبان یعنی گفتن. گفتن انسان و زبان انسان پشت قلب باشه. اول بیندیشه، درک کنه، شعور داشته باشه و بعد حرف بزنه. ولی احمق چیکار میکنه؟ قلب احمق و دل احمق پشت زبانش هست. یعنی اول زبان میاد، اول حرف شنیده میشه و بعد قلب او به کار میفته که این حرف چه بود که گفتم، آیا صلاح بود یا فساد. خب این یک جمله کوتاه که در زمینه تأمل و اندیشه قبل از گفتار از حکمت‌های حضرت امیر علیه السلام هست. حکمت دیگر شماره 57 فیض الاسلام و 60 صبحی ساله، حضرت می‌فرمایند اللسان و سبع ان خل عنه عقر، زبان یک درنده است اگر رهایش کنند میگزد. خب اینجا تشبیه شده زبان انسان به یک حیوان مفترس، به یک حیوان هار، به یک حیوان درنده، سبع. خب حیوان سبع رو، حیوان درنده رو معمولا زنجیرش میکنن، میبندن، حبسش میکنن، تو قفس قرار میدن که اگر رها بکنن خب پاچه دیگران رو میگیره و افرادی رو میداره، آسیب میرسونه، و همین جهت رو کنترلش میکنن، حفاظ براش قرار میدن، چون گاز گرفتن و گزیدن جزء خصلت یک حیوان درنده است. سبو اشاره کردیم که یعنی حیوان درنده، و عقره گاهی میگن کلب عقور، یعنی سگ هار، سگی که اگر ول کنن این رو میدره و گاز میگیره و زخمی میکنه و بیمار میکنه. پس وقتی که زبان این حالت رو داشته باشه نباید همینجوری رها کرد، این خلیه ان رهاش کنیم که هر وقت و هر نحوی که خواست بچرخه، هر چی که خواست بگه. نه، ممکنه در این چرخش ها و گردش ها و کلام های بی حساب زبان نیشی به این اون باشه و دیگران از قبل حرف های نسنجیده آسیب ببینن و دریده بشن، آبروشون بره، دلشون بشکنه و خسارت های دیگری به بار بیاد. پس این حدیث هم پیام کلیش این هست که باید انسان حفظ لسان داشته باشه، چیزی که در روایات ما فراوان روی این مسئله و حفاظت از زندان، حفاظت از گفتار و زبان و زندانی ساختن این تیکه گوشتی که اسمش زبان هست، زیاد ما در این زمینه حدیث داریم، حتی در کلمات خود حضرت امیر، چه در نهج البلاغه و چه در قرر الحکم، در محور مورد نظر یعنی حفاظت از زبان حرف زیاد هست. حکمت بعدی حکمت 68 و صبحی ساله حکمت 71. حضرت می فرمایند اذا تم العقل نقص الکلام، هرگاه عقل تمام شود و به کمال برسد کلام نقص پیدا میکنه، یعنی کم میشه. منظور اینه که انسان عاقل کم حرف میزنه، هر کس که عقلش به تمام و کمال برسه از اون طرف حرف زدنهاش کاهش پیدا میکنه. خب خیلی از حرفایی که ما میزنیم حرفای نسنجیده است، حرفای زیادیه، و اگر توجه داشته باشیم و اینم جز عقل ما باشه، جز تمامیت عقل ما باشه که حرف زدن ما هم درش حساب هست و باید روزی حساب پس بدیم. در سخنی از حضرت امیر هست که اگر مردم می دانستند که حرف زدنهایشان هم و حرفهایشان هم جز اعمالشان هست، بسیاری از حرفها رو نمی زدن و از بسیاری از حرفها به قول معروف فاکتور می گرفتن. خب آدم فهم میکنه عمل که باید ازش حساب بکشن و او پاسخگو باشه، همین نشستن، برخواستن، خوردن، معاشرت و اینجور کارهاست که عمل هست، در صورتی که حرف زدن ما هم عمله. و اگر از عمل انسان حساب بکشن، یعنی از حرف زدن هم حساب خواهند کشید، این حرف رو چرا گفتی؟ با چه انگیزه ای گفتی؟ خوب بود یا بد بود؟ وقتی بناست که ما پاسخگوی حسابرسی حرف‌های خودمون هم باشیم، خب آدم عاقل چه می‌کنه؟ کمتر حرف می‌زنه، چون در مقابل هر حرفی باید پاسخگو باشه. شعری صاحب تبریزی داره در زمینه کم حرفی یا سکوت. خود مقوله سکوت هم از چیزهاییست که در احادیث ما فراوان روی اون تاکید شده و ازش ستایش شده که انسان کم حرف بزنه یا ساکت باشه. و صمت با صاد نشانه عقل انسان، نشانه ایمان انسان به حساب آمده. صاحب میگه به غیر شهد سکوت آن کدام شیری نیست که از حلاوت آن لب به یکدیگر چسبد. خب انسان اگر شهد و عسل بخوره و این شیره او چسبناک هست و لبها رو به هم میچسبانه، میگه سکوت آنقدر شیرین هست که از حلاوت و شیرین اون لب به یکدیگر میچسبه. به غیر شهد سکوت آن کدام شیرینی است که از حلاوت آن لب به یکدیگر چسبد. البته سکوتی که نه همینجور سکوت خالی و بیخود، سکوتی که ارزش داره که همراه با فکر و تأمل و تدبر باشه. و حدیث داریم که در سکوتی که همراه با تفکر باشه خیر نیست، همچنان که در کلامی که همراه با تدبر و اندیشه باشه خیر نیست. در کلام بعضی هست که گفتن اذا رأیتم الرجل یطیل الصمت و یهرب من الناس فاقربوا منه فانه یلقى الحکمه. این رو ابن ابی الحدید در جلد 18 نهج البلاغه در شرح همین حدیث آورده. میگه هرگاه دیدی کسی سکوتای طولانی داره، یطیل الصمت، و از مردم هم گریزانه، خیلی قاطی مردم نمیشه، بهش نزدیک بشید. این رو مغتنم بشمارید. چنین کسی که کم حرف میزنه و از مردم هم یه مقدار فاصله میگیره، شما بهش نزدیک بشید، چون این انسان تحفه، انسان ارزنده. فانه یلقى الحکمه، این حکمت دریافت میکنه کسی که از مردم به این نحو فاصله بگیره. پس یکی از نشانهای کمال عقل این هست که انسان حرفش کم میشه، یعنی کم حرف میزنه. پس خود این که انسان زبان رو حفظ بکنه، خود این که با تدبر حرف بزنه، خود این که سکوت داشته باشه، یا این که از حرف زدن زیادی از حد نیاز بپرهیزه، محورهایی بود که در بحث سخن از حضرت امیر علیه السلام خدمتتون نقل کردیم. حالا چند سخن دیگر هم هست که در بحث امروز مطرح میکنیم، همه بر محور همین حقیقت مهم و سازنده در زندگی فردی و اجتماعی ما. در حکمت 373 نهج البلاغه فیض الاسلام که در صبحی ساله هست 381، حضرت می فرمایند الکلام فی وثاقک ما لم تتکلم به فاذا تکلمت بهی صرت فی وثاقه فخزن لسانک کما تخزن ذهبک و ورقک فرب کلمت سلبت نعمتا و جلبت نقمتا. سخن در قید و بند توست تا وقتی که تکلم با آن نکردی. پس هرگاه که تکلم کردی تو در گرو و بند اون حرف هستی. بنابراین زبانت رو حفظ کن، همونطور که طلا و نقره خودت رو حفظ میکنی. چه بسا کلمه و سخنی که نعمتی رو از انسان میگیره و یا نقمت و عذاب و شدتی رو برای انسان جلب میکنه و فراهم میسازه. در این حدیث شریف ابتدا به چند واژه دقت کنیم. یکی وثاق هست. وثاق به معنای بند هست و به معنای گرفتن و نگه داشتن هست. چیزی رو انسان محکم نگه داره که این فرار نکنه، برده نشه. وثیقه هم که از یه شخص متهم در دادگاه وثیقه میگیرن که او نتونه فرار کنه، وثیقه یا سند ملک یا سند خانه، سند مغازه است که این سبب میشه که او نتونه فرار کنه. یک نحوه گرو گرفتن. خب ما تا وقتی که حرف نزدیم سخن در گرو ماست، در اختیار ماست، در بند ماست. در سوره محمد صلی الله علیه و آله هست که وقتی در جنگ شما اسیر گرفتید از مشرکینی که با شما میجنگن، فشد الوثاق، این بند رو محکم بگیرید که اسیر از دستون فرار نکنه. حالا بعدن فاما منن بعد و اما فداان، یا بعدن منت میذارید و آزاد میکنید، یا اینکه فدا و جزیه فدیه ازش میگیرید و در قبال اون فدیه رها میکنید. ولی تا وقتی که جنگ دائر هست و تا وقتی که او در دشمنی شما هست و الان گیر شما افتاده، وثاق رو محکم ببندید، قید و بند رو، که فرار نکنه. خب پس این مفهوم وثاق هست. یکی هم کلمه ورق هست به معنی نقره، ذهب و ورق یعنی طلا و نقره. یکی هم نعمت و نقمت هست که هم وزن هستن، جز یک حرف که عین هست و قاف کلمات دیگرشون مشترکه، یک نحوه جناسی هست بین این دو کلمه، هم شباهت لفظی دارن و هم تضاد معنوی دارن. صنعت تضاد در معنا و جناس در لفظ در اینجا به کار برده شده. نعمت و نقمت، نقمت معناش نقطه مقابل نعمت هست. بکم سلب داریم و جلب، سلبت و جلبت. باز فقط در حرف سین و جیم که در اول اینها هست اختلاف لفظی وجود داره. اینم یک نوعی از جناس ناقص هست، سلبت و جلبت، سلب و جلب. جلب اینی که چیزی فراهم بشه و سلب چیزی که از دست بره. خب با توجه به این توضیحاتی که درباره واژه های این حکمت خدمتتون عرض کردم، میایم سراغ بحث که مقدارش هم البته اشاره کردیم. تا وقتی که حرفی رو ما بیان نکردیم، یعنی حرف در دل ماست، بر زبان جاری نکردیم، کسی حرفی رو از ما نشنیده، خب این حرف و کلام هست که در وثاق ماست، در گروه ماست. حرف گروگان ماست، در اختیار ماست، این رو گرفتیم، اختیارش هم در دست ما قرار داده. اما وقتی که حرف زدیم چی؟ حرف که زدیم، این حرف از دهان ما پریده، این ماییم که گروگان این کلام قرار میگیریم، ما اسیر این حرف میشیم، نه اینکه حرف اسیر ما. در وثاق قرار گرفتن ما نسبت به کلام این است که حالا حرف چی باشه. یک حرف ممکنه برای ما دردسر تولید بکنه، بعد همه بشنون، تو جریان قرار بگیرن، چیزی فاش بشه، دیگه نتونیم اون رو انکار و حاشا بکنیم. اصلا سرنوشت ما گاهی بسته به یک کلمه ایست که در جایی گفتیم و یا نوشتیم و سرنوشت ما با همون سخن رقم میخوره. خیلی از متهمین و مجرمین که بازداشت میشن، اصلا تعیین تکلیف پرونده و رأی و دادگاه گاهی برمیگرده به حرفی که اظهار کرده، اعتراف کرده یا مطلبی رو که نوشته، و این برای او گاهی خیلی گران تمام میشه. اگر اون حرف رو نگفته بود یا اون نوشته رو ننوشته بود، خیلی راحت بود، میتونست خیلی از چیزها رو نپذیره. ولی وقتی سند داده، وقتی مدرک در اختیار دیگران قرار داده، خودش در وثاق و در قید و بند حرفی است که نوشته یا گفته. خب روی این حساب انسان باید خیلی مواظب باشه در باره حرفی که میزنه، چون تا نگفته اختیار با خودشه، ولی وقتی گفت دیگه اختیار از خودش سلب میشه و اختیار خودش در گروه اون حرف هست. مزن بی تأمل به گفتار دم، نکوگو اگر دیرگویی چه غم. به گمانم از شعرهای سعدی هست. یعنی انسان تا وقتی حرف رو نگفته همیشه میتونه بگه، اختیار دست خودشه، دیر بگه، زود بگه یا اصلا نگه، ولی وقتی که حرفی رو گفت دیگه تیریست که از کمان پریده، گلولهیست که از سلاح شلیک شده، دیگه از دست ما در رفته، ما نمیتونیم کاری بکنیم. این تیر رها شد، حالا به کجا بخوره و چه ضایعاتی به بار بیاره دیگه از اختیار ما خارج شده. نتیجه میشه که فخذون لسانک، پس فضا تکلمت، وقتی حرف زدی اون حرف رو بر زبان جاری کردی، سرت فی وثاقه، سرت سار سار سارو سار سار تا سر نه سرت، مفرد مذکر مخاطب از ساره یعنی شدی، تو در وثاق او شدی. تا حالا حرف اسیر تو بود، حالا تو اسیر حرفی، حالا حرف تا حال حرف گروگان تو بود، حالا تو میشی گروگان اون حرف. وقتی فضا تکلمت سرت فی وثاقه. نتیجه که از این بحث میشه گرفت اینه که بنابراین باید انسان به شدت مراقب زبان خودش باشه، از زبان خودش محافظت و مراقبت کنه، به همون نحوی که از جواهراتش، از چیزهای نفیسش، از چیزهایی که ممکنه مورد سرقت قرار بگیره، تاراج بشه، ازش سلب بشه، اونا رو حفاظت میکنه که کسی نبینه، که کسی نشنوه، کسی خبردار نشه. فخزون لسانک، زبانت رو از خزینه یعنی چیزی رو مخفی میکنن، پنهان میکنن. زبانت رو حفظ کن، همونطور که حفظ میکنی و پنهان میکنی، ذهبک و ورقک، طلای خودت رو و یا ورق خودت رو، ورق یعنی نقره. فرب کلمتن سلبت نعمتن، چه بسا یک حرفی که نعمتی رو از انسان سلب میکنه، و جلبت نقمتن و نقمت و درد و عذابی برای انسان فراهم میاره. زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد. پس پیام این حدیث شریف حفظ زبان هست و اینکه سلامتی انسان در این هست که تا میتوانه مراقب حرفی باشه که از زبانش بیرون میاد و تا میتونه کم حرف بزنه، تا میتونه حرف درون و راز رو فاش نکنه. به قول ناصر خسرو، نگهبان سرت گشته است اسرار، اگر سر بایدت رو سر نگهدار. اسرار نگهبان سر انسان، این اسرار اگر فاش باشه این سرم رفته، اگر سر میخوای برو سر رو نگهدار. کلامی رو بعضی گفتن، گفتن که نگهبان هر چیز که بیشتر باشه محفوظتره، مگر راز، که راز هرچی نگهبان و مراقبش بیشتر باشه، نفرات بیشتری از این راز خبر داشته باشن، این زودتر فاش میشه و لوس میشه. باز در یه شعری هست که کلو سر رنجا وزل افنین شاع، کلو علم لیس فی القرطاسه ضاع، هر دانشی که در کاغذ نباشه ضایع میشه، و هر سر و رازی که از دو نفر تجاوز بکنه شایع میشه. این درس رو به ما میده که در حفاظت از اسرار خودمون دقیق باشیم و کنترلی بر زبان خودمون داشته باشیم. قبلا هم در حکمت دو وقتی بحث میکردیم راجع به گرفتاری کسانی که زبانشون رو حاکم بر خودشون ساختن، اونجا بحث کردیم که بعضیا امیر بر زبانشون هستن و بعضیا محکوم زبانشون، و انسان خوبه که حاکم بر زبان باشه و بر حرفی که میزنه، حرفا و زبان در اختیار انسان باشه، نه انسان مسلوب الاراده باشه در مقابل حرفی که از زبان خارج میشه. پس در این حکمتی که مطرح شد ما سه پیام رو میتونیم برداشت کنیم. یکی پیام سیاسیه و اون مسئله رازداری. در مسائل سیاسی، مسائل مبارزات، مسائل حکومتی، خیلی از چیزها حالت سر رو راز رو داره که انسان باید اینها رو حفظ کنه و فاش نشه. بحث رازداری و حفظ اسرار. یک پیام اخلاقیه که انسان تا میتونه کم حرف بزنه. و یکم پیام تربیتی، کنترل زبان، که انسان به حدی از خودساختگی برسه که اختیار زبان خودش رو داشته باشه و زبان تحت سلطه و سیطره و حاکمیت انسان باشه و زبان رو حفظ کنه، همونطور که طلا و نقره خودش رو حفظ میکنه که هدر نره و ضایع نشه. باز نکته دیگه در این حدیثی که عرض شد اینه که در این حدیث یک قاعده کلی مطرح شده و یک دستورالعمل رفتاری و یک تعلیل و توجیه. توضیح این عرض من این هست که قاعده کلی این هست که کلام در قید و اسارت انسان هست تا وقتی حرف نزده، حرف که زد انسان اسیر کلام میشه. خب این قاعده کلی، یک حکمت علوی که حضرت در این سخن این رو مطرح کردن. به دنبال این قاعده و حکمت کلی حضرت توصیه کردن، دستور دادن، حالا که اینطور هست پس زبانت رو حفظ کن، مراقب زبانت باش، همونطور که از ثروت و از طلا و نقره خودت حفظ میکنی. خب اینم دستور. حالا چرا حفظ بکنیم زبان رو؟ تعلیل و علت و جهت اینم در جمله سوم نقل شده که رب کلمتن سلبت نعمتن و جلبت نقمتن. علتش اینه چون گاهی یک حرف سبب این میشه که نعمتی از انسان گرفته بشه و یا نقمت و سختی و عذابی به سراغ انسان بیاد. خب اینم یک حکمت. باز هم بحث ما همچنان در زمینه نوع حرف زدن و زبان و کیفیت تکلم هست. در حکمت 374 فیض الاسلام که در نهج البلاغه صبحی 382 هست، قال علیه السلام: لا تقل ما لا تعلمو، بل ولا تقل كل ما تعلمو، فإن الله سبحانه قد فرض على جوارحك كلها فرائض يحتج بها عليك يوم القيامة. آنچرا که نمیدانی نگو و همه آنچرا هم که میدانی نگو، چرا که خدای سبحان بر همه جوارح و اعضای تو فرائض و تکالیفی واجب کرده که به وسیله این تکالیف در روز قیامت با تو احتجاج میکنه. یحتج بها علیک یوم القیامه. خب یه توضیح کلی درباره این حدیث خدمتتون عرض کنم. معمولا نزاع هایی که پیش میاد، اختلافات که پیش میاد، بحران های اجتماعی حتی سیاسی در یک جایی پیش میاد، یا اختلافات بین افراد، اختلافات خانوادگی، خیلی از اینها معلول حرفه. حرفی زده میشه و بحران و فتنه درست میشه یا اختلاف و کدورتی پیش میاد. به خصوص حرف زدن کسی که نمیدانه، اظهار نظر کردن کسی که تبحر و تخصص نداره، تجزیه تحلیل های ناشیانه از یک حادثه و از یک مسئله، ورود به بحث‌های تخصصی بدون مایه علمی، کنترل نکردن حرف‌ها، اینها زمینه برخی از تنش‌های اجتماعی و اختلال‌های روابط افراد در جامعه هست. برخی هم معلول این هست که انسان با گفتن بعضی از حرف‌ها که می توانست هم نگوید و صلاح هم در این بوده که اونها رو بیان نکنه، سبب بروز فتنه یا کدورت و کینه و مسئله‌ای میشه. اولا پیام این سخن این هست که اون چیزی که نمیدانیم نگیم، یعنی در حوزه مباحث و مسائلی که ما درش علم و آگاهی نداریم وارد نشیم. لا تقف ما لیس لك به علم توی قرآن هم هست. اون چیزی که علم نداری دنبالش نرو. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. داخل چشم و گوش و دل مورد سوال و بازخواست الهی قرار میگیرن. و انسان باید اگر حرف میزنه از موضع آگاهی و خبره بودن و آشنایی کامل باشه و در وارد بحثایی که جز کارهای او نیست و اطلاع کافی ازش نداره نشه. پس لا تقل ما لا تعلم، آنچه را که نمیدانی نگو. ما همین رو اگر عمل بکنیم خیلی از مسائل خود به خود حل میشه، چون گاهی قولهای ما و حرفای ما درباره چیزهاییست که اطلاع کافی نداریم ولی شهوت حرف زدن داریم، میخواییم اظهار وجود بکنیم، اظهار فضل بکنیم، بگیم که ما هم بله. این سبب میشه که درباره چیزی که علم کافی نداریم حرف بزنیم. ولا تقل کل ما تعلم، آن همه آنچه را هم که میدانی نگو. خب گیرم که ما از یک سری از مسائل خبر داریم یا دیدیم یا شنیدیم یا مطالعه کردیم یا در جریان بعضی از قضایا هستیم، آیا هر چی را که میدانیم باید بگیم؟ و صلاح ممکنه خیلی از چیزها رو میشنویم و حقیقت هم داشته باشه، در جریان خیلی از کارها قرار بگیریم و دروغ هم نباشه، واقعیت هم داشته باشه، ولی آیا هر واقعیتی رو باید گفت؟ هر حرف راستی رو باید بیان کرد؟ جز ضرب المثل های ما این هست که میگن دروغ گفتن حرامه ولی راست گفتن که واجب نیست. راست گفتن به این معنا که آدم هر حرفی که راستن باشه باید بگه، شاید صلاح نباشه، شاید آبروی کسی به خطر بیفته، شاید تنش و بحران ایجاد بکنه. اگر هر چیز راستی رو آدم باید بیاد بگه، دروغ نباید بگه. باز به قول این مثالی که میگن جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. درسته، ما اگر میگیم باید دروغ نگیم، راست بگیم، ولی آیا هر راستی رو هم باید گفت؟ نه، هر راست نشاید گفت. خیلی از حرفا رو ما موظف نیستیم بگیم و حتی خیلی از مواقع خیلی چیزا رو نباید بپرسیم. در قرآن کریم هست که لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لكم تسؤكم، درباره چیزهایی که اگر برای شما آشکار بشه ناراحتتون میکنه سوال نکنید. ما موظف نیستیم که درباره هر چیزی سوال بکنیم. یک سری چیزها رو به ما نگفتن، ما هم نباید حالت تفتیش کننده داشته باشیم و بخوایم از این سری چیزها سر در بیاریم. پس در ادامه می‌فرمایند که خدای متعال قد فرض علی جوارح کلها فرائض، بر جوارح تو، جوارح جمع جارحه یعنی عضو، اندام، بر همه اعضاء ما فریضه‌ای قرار داده. چشم تکلیف داره، دست تکلیف داره، گوش تکلیف خاص داره، دست و پا تکلیف خاص داره، زبان تکلیف خاص داره. اینجا هم که بحث از زبانه، اینجوری نیست که ما مجاز باشیم درباره آنچه که نمیدانیم حرف بزنیم یا همه آنچه را هم که میدانیم بر زبان جاری بکنیم. تو دستورات دینی ما روی مسئله تقیه تاکید شده. در بعضی از جاها انسان حتی باید عقیده خودش رو هم آشکار نکنه، کاری رو که انجام داده فاش نسازه، لو نده در برخورد با دشمن، چون اونجا مفاسدی به وجود میاد. خیلی از چیزها رو ممکنه از ما بپرسن و ما بدونیم، ولی اگر بخوایم بگیم وارد در یک فتنه میشیم که اون سرش پیدا نیست. دلیل نداره که ما در چنین زمینه حرف بزنیم. لا تقل کل ما تعلم، اونچرا هم که نمیدانی، همه آنچرا هم که میدانی نگو، چون که خدا بر همه اعضاء ما فرائض و تکلیف هایی قرار داده که روز قیامت هم با همین تکلیف ها که بر جوارح و اعضا قرار داده با ما احتجاج میکنه، با ما بحث میکنه، اقامه حجت میکنه. زبان داده که حرف بزنیم، ولی از اون طرف هم گفته که فلان چیز رو نگو. مگه صرف داشتن زبان و قدرت نطق و تکلم میتوانه زمینهی باشه برای این که انسان هرچی را که خواست بر زبان جاری بکنه؟ پس پیام این حدیث هم این است که حفظ زبان و سکوت راز دانایی و عرفان هست. قبلا هم در یکی از حکمت‌ها به این مسائل اشاره شد و حتی این حرف معروف که میگن، بعضی هم به شعر در آوردن این رو که آیا هیچ میدانی که خدا چرا به انسان دو گوش داده و یک زبان و یک دهان؟ علتش این هست که یعنی دو تا بشنو و یکی بگو، کنایه از این که انسان باید بیشتر به شنیدن و فرا گرفتن بیندیشه و کمتر از شنیدن حرف بزنه، چون این حرف ها هر کدام در پرونده عمل ما ثبت میشه و روز قیامت باید پاسخگوی حرف های خودمون باشیم. راست حرف زده باشیم یک جور وضعیت پیدا میکنیم، دروغ یک جور، حق باشه یک جور، باطل باشه یک جور. در قرآن کریم در سوره قاف هست که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، انسان هیچ سخنی رو تلفظ نمی کنه و بر زبان جاری نمی کنه مگر اینکه نزد انسان رقیب عتید هست، فرشته مأمور ثبت و ضبط اعمال. اینطور نیست که بگیم ما حالا حرفی زدیم و تمام شد و توی هوا گم شد، نه، اینها ثبت میشه و فرشتگان مأمور الهی اینها رو میشناسن، میشنون و در جریان هستن و یک روز هم با ما احتجاج خواهم کرد که این چه حرفی بود که گفتیم و چرا گفتیم. آخرین حکمتی که در بحث امروز خدمت شما عزیزان مطرح میکنیم، باز هم در زمینه همین مسائل سخن گفتن، حکمت 384 هست از فیض الاسلام، 393 صبحی ساله. حضرت میفرمایند تکلمو تو عرفو فإن المرء مخبوع تحت لسانه، حرف بزنید تا شناخته شوید، همانا انسان زیر زبان خودش پنهان هست. حالت شرط و جزا، تکلمو امر، سخن بگید، تکلم کنید، تا اینکه شناخته بشی. تکلمو تورفو. خب چطور حرف زدن سبب شناخته شدن انسان میشه؟ چرا که انسان پنهان هست زیر زبان خودش. یعنی فرض کنید روی چیزی پرده انداخته باشن که معلوم نیست که مثلا در این ظرف چیه، یا بر چهره‌ای یک نقابی انداخته باشن که معلوم نیست پشت این نقاب چه چهره‌ای وجود داره، چهره خوب یا بد، زشت یا زیبا، آشنا یا غریبه. تا وقتی این پرده رو از روی ظرف بر ندارند نمیشه فهمید که داخل ظرف چیه. تا نقاب رو از چهره کنار نزنن معلوم نمیشه که پشت این نقاب چه چهره‌ای قرار گرفته. حرف زدن مثل همین میمونه که شخصیت انسان، ارزش انسان، عیب انسان در پشت پرده‌ای که به نام زبان هست و کلام هست نهفته. تا انسان حرف نزده دیگران نمیفهمن که این چند مرده حلاجه، چقدر علم داره، چقدر سواد و فضل داره، چه نیتی داره، اصلا سواد داره یا بی سواده، دوست هست یا دشمن، خیرخواهه یا بدخواهه، عاقل هست یا سفیهه. حرف زدن پرده از حقیقت انسان، ماهیت انسان بر می داره. شخصیت باطنی انسان رو این زبان هست که آشکار می کنه. به قول سعدی، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. ممکنه کسی رو ما تصور بکنیم که این شخصی که اصلا فضل و سوادی نداره، مایه‌ای نداره، چون حرف نزده، قیافه که نشون نمیده جوهره شخص رو، اما همین که زبان به سخن باز میکنه برای ما اعجاب آور است که عجب این چقدر هوشمند، چقدر فهمیده، چقدر دانا، چقدر مطلع. سکوت و حرف نزدن مثل پرده‌ای بود که سیمای حقیقی و چهره واقعی او رو برای ما پنهان کرده بود. وقتی حرف زد این پرده رو با حرف زدن خودش کنار زد و ما شخصیت او رو باش آشنا شدیم. گاهی هم البته برعکسه، یعنی چهره نشون نمیده، آدم تصور میکنه که این انسانیست خوب، شایسته، دیندار و ارزشی، متخلق و متعبد، خدا ترس، ولی همین که زبان باز میکنه حرفای نسنجیده و سبک، حرفای آلوده و اغراض یا غیبت یا تهمت یا دروغ، انسان میفهمه که در پشت این چهره آراسته و به ظاهر فرشته چه هیولای وحشتناک و چه حیوان بدخویی قرار داره، که ما این رو جز از حرف زدن و از محتوای حرفا و نحوه حرف زدنهای او نمیتوانستیم بشناسیم. بنابراین هم عیب انسان هم هنر انسان در پشت زبانش نهفته. این حقیقت که در این حکمت 384 مطرح هست به شکل خلاصه تری هم در حکمت 140 در فیض الاسلام مطرحه که بخشی از اون هست. اونجا هست که المرء مخبوع تحت لسانه. علالقاعده یک سخن هست که به دو مناسبت در دو جا مطرح شده. انسان پنهان هست، مخبوع یعنی پنهان، چیزی که نهفته است، آشکار نیست. خبعه یعنی پنهان شد، مخبوع اسم مفعول از خبعه یخبعو. انسان کجا پنهانه؟ زیر زبانش، یعنی جوهره انسان، ارزش انسان، جایگاه انسان، عیب و هنر انسان زیر زبانه. زبان که تکون خورد و کنار رفت، حقیقت انسان با حرف زدن انسان آشکار میشه. بنابراین سعی بکنیم که نوع حرف هامون درست باشه، عمیق باشه، حکیمانه باشه، با تأمل باشه و دور از غرض ورزی و نفاق باشه و برخوردار از ادب باشه، چون که ادب هر کس رو از کلام او میفهمن. تربیت شایسته هر فرد با نوع حرف زدن و کلام او آشکار میشه. امیدواریم که خدای متعال توفیق بده ما بتوانیم هم خودمان را شایسته تربیت و ادب کنیم، هم بتوانیم نسلی با ایمان، مهذب و خدا ترس و مؤدب بار بیاریم و تربیت کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.